ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شتاب استان اردبیل در مسیر پیشرفت، افتتاح سه طرح ریلی و بزرگراهی با حضور وزیر راه و شهرسازی، اردبیل به شبکه ریلی سراسری پیوست. نظارت میدانی مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نشست‌های تخصصی، وزیر نفت از برنامه‌های دولت در حوزه مدیریت مصرف و تقاضای سوخت خبر داد. نصاب شکنی مهندسان فولاد مبارک باب با سازی 45 روزه کوره آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم. و ذخایر راهبردی نفت امریکا در آستانه کف 40 ساله، کاهش 12 میلیون بشکه در یک هفته. بحران سوخت در صنعت هوایی امریکا هم نمایان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. به بخش خبری 24 از رادیو ایران خوش آمدید. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی تشییع و وداع با قائد اعظم شهید تأکید کرد مراسم وداع با رهبر شهید امت اسلامی باید با محوریت مردم برگزار شود. در این جلسه همچنین وزارت کشور به عنوان دبیرخانه این ستاد تعیین شد.
این مسئولیت که الان اشاره شده به سمت دولت باشه افتخار ماست.
جلسه هماهنگی دستگاه‌های مختلف کشور برای برگزاری آیین ملی تشییع و وداع با قائد اعظم شهید با هدف هماهنگی زیرساخت میزبانی، طراحی فرایند اجرایی و هماهنگی نهادهای مردمی برگزار شد.
با تجربه پیشنهاد برگزاری مراسم در سه شهر تهران، قم و مشهد، با لحاظ اینکه برآوردها این است که در تهران حدود 15 میلیون نفر، در قم حدود 5 میلیون نفر و در مشهد حدود 10 میلیون نفر، باید آمادگی وجود داشته باشه برای مشارکت مردم. بنابراین از جهات مختلف ملاحظات ایمنی، سلامت مردم، صیانت از سلامت و کرامت مردم و همچنین ملاحظات بین المللی با حضور شخصیت‌های بین المللی و علاقمندان از کشورهای همسایه و کشورهای مختلف این ابعاد باید در نظر گرفت.
حمل و نقل هوایی و همینطور جاده‌ای و اتوبوس‌هایی که بالاخره باید به استانی که مراسم تشییع دارن تخصیص داده بشه.
استانمون ظرفیت این رو داریم آماده می‌کنیم که 5 میلیون نفر رو در مراسم داشته باشیم.
پیشنهاد دادن که ما حتما باید یه پیوست ایمنی رو در طرح‌های خودمون مد نظر قرار علاوه بر طرح امنیتی، پیوست ایمنی که برای حفظ جان مردم، امکاناتی که اونجا میاد و اینم مورد توجه قرار بگیره.
همه امکانات باید بیان میدن. و واقعا ما باید انشاءالله نشون میدیم که میزبانان عالی برای به خصوص مهمانان از خارج از کشور و هر یک نفرش که برمیگردن باید راوی مثبتی از فضای ایران، نگاه ایرانی، مراسم باشند.
به محض اینکه زمان معلوم بشه و ظرفیت پذیرش معلوم بشه، ما بلافاصله سفارتخونه‌های ما رو از قبل بهشون آمادگی دادیم که اعلام خواهند کرد مراجعین رو به سرعت ویزا صادر خواهند کرد.
در پایان 4 گروه فرهنگی، سیاسی، بین الملل و زیرساختی تشکیل و معاون امنیتی وزیر کشور دبیر این ستاد شد.
در این جلسه این جمع‌بندی داشتیم که دبیرخانه این ستاد از همه اقداماتی که تا به حال انجام شده و در این حال ارتباط نزدیک با نمایندگان بیت حضرت امام شهیدمون و فرزندان عزیز امام شهید که طبیعتاً بخشی از همانگی با اونها بشه، انشاءالله بتونیم کار رو با جدیت جلو بریم. انشاءالله امیدوار هستیم که بعد از دهه اول محرم انشاءالله مراسم برگزار بشه.
رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
صدای بوق قطار به میانه رسید. امروز با دستور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور خط آهن اردبیل میانه که 20 سال برای ساخت آن تلاش شده بود افتتاح کرد تا مسیری برای رونق حمل و نقل ریلی و ایمنی سفر باشد. رئیس جمهور از تلاش متخصصان کشورمان برای اتمام این طرح با وجود جنگ ها و تحریم ها قدردانی کرد.
سال 84 بود که عملیات اجرایی آن شروع شد. خط آهن 175 کیلومتری اردبیل میانه با هدف اتصال اردبیل به شبکه سراسری ایجاد شد. طرحی که تکمیل آن فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشت. از یک طرف صعب العبور بودن مسیر و از طرف دیگر کمبود اعتبار تکمیل طرح راه آهن اردبیل میانه را به درازا کشاند. در یک سال گذشته با اختصاص اعتبار 3300 میلیارد تومانی اجرای این طرح سرعت گرفت.
بحث راهن و اینا که انشالله امسال تموم میشه و ما هر کمکی از دستمون بر بیاد حتما انجام خواهیم داد.
این خط آهن با داشتن 7 ایستگاه، 62 تونل و 29 پل بزرگ که مرتفع ترین پل ها 85 متر و طولانی ترین آن 556 متر است، یکی از شاهکارهای مهندسی ایران به شمار می آید. دیماه سال گذشته پایان زیرسازی و آخرین قطعه ریلگذاری این خط آهن انجام گرفت.
با تمام محدودیت ها و محرومیت هایی که به جهت تحریم ها وضع شده، یکی از مهمترین خطهای خطوط ریلی ما، آخرین قطعه ریلگذاریش هم به زمین گذاشته شد.
بهمن ماه هم حرکت قطار از این خط آهن مورد آزمایش قرار گرفت.
این قطار اولین قطار اعزامی از سمت میانه به سمت اردبیل می باشد جهت تست خطه.
و نهایتاً پس از 22 سال انتظار، هفتم خرداد ماه امسال اولین سفر با قطار اردبیل به مقصد مشهد مقدس انجام گرفت.
خیلی خوشحالیم که برای اولین بار با قطار اردبیل به مشهد میریم.
خط آهن اردبیل میانه میتواند سالانه نزدیک به 1.5 میلیون نفر مسافر و 2.5 میلیون تن بار را جابجا کند.
11000 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده، معادل روزش بالغ بر 50000 میلیارد تومان هست. اهمیتی که برای استان داره هم در حوزه حمل و نقل هم در حوزه گردشگری میتونه نقش موثری رو ایفا بکنه.
در کنار افتتاح راه آهن اردبیل میانه، 81 کیلومتر بزرگ راه و 2 کیلومتر تونل دوم حیران هم در راستای توسعه راه‌های ارتباطی استان به بهره برداری میرسد. لیلا صداقت، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
سخنگوی دولت از ابلاغ اجرایی شدن افزایش حقوق کارگران خبر داد. خانم مهاجرانی گفت وام ازدواج نسبت به سال گذشته 75% رشد داشته و دولت پیگیر کاهش صف انتظار دریافت وام و افزایش پوشش متقاضیان است.
در سال گذشته 200000 میلیارد تومان بوده و امسال به 350000 میلیارد تومان بالغ شده و لذا بدیهی است که این افزایش 75% کمک میکنه که بتونه این وام سریعتر و همینطور به افراد بیشتری تعلق بگیره.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های انرژی، آموزش، دارو و محیط زیست را بررسی کردند. وزیر نفت هم در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن ارائه گزارش از اقدامات این وزارتخانه‌ها برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم گفت: منابع حاصل از کاهش واردات بنزین صرف بهبود معیشت مردم می‌شود.
تامین پایدار انرژی و مدیریت مصرف سوخت، محور نشست نظارتی امروز اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس با وزیر نفت.
تا حدود 30 میلیون متر مکعب از این 230 میلیون متر مکعب ظرفیت فراورشی گاز از دست رفته جبران شد.
برنامه‌های وزارت نفت برای عبور از دوره‌های اوج مصرف و تضمین پایداری تامین نفت، گاز، تامین و توزیع سوخت در کشور و همچنین آمادگی زیرساخت‌های صنعت نفت برای پاسخگویی به نیازها و عبور کم هزینه از روزهای اوج مصرف از محورهای این جلسه بود.
کار خوبی رو دارن عزیزان پیگیری می‌کنن، اینکه در جهت تهیه یک بسته‌ای رو در بحث مدیریت بهینه انرژی رو در دستور کار دارن که در همه ابعادش که بتونن کار رو پیش ببرن.
مدیریت مصرف و صرفه‌جویی یکی از مهمترین راهکارهای حفظ پایداری شبکه انرژی است، موضوعی که به گفته وزیر نفت بدون همراهی مردم و رعایت الگوی مصرف به سرانجام نخواهد رسید.
بخشی از منابع ارزی کشور به عنوان مثال در مورد بنزین صرف واردات بنزین میشه. خب این منابع رو ما اگر بتونیم به گونه ای مدیریت کنیم که با بهینه‌سازی مصرف انرژی و راهکارها و رهنمودهایی که مدیریت تقاضا ما رو به اون سمت میبره، این منابع رو به جای واردات بنزین بیایم صرف معیشت مردم بکنیم برای بهبود معیشت و ارتقاء معیشت مردم، طبیعتاً یک راه قابل دفاع هست، یک راه عقلانی است.
امنیت انرژی حاصل پیوند تولید پایدار، آمادگی زیرساخت‌ها و مصرف هوشمندانه است، زنجیره‌ای که استحکام هر حلقه آن پایداری حلقه‌های دیگر را تضمین می‌کند.
بتونیم با کمک مردم مدیریت منابع خودمون رو داشته باشیم، مصرف سوختمون رو کاهش بدیم، برای اینی که نه مسئله جنگ رو عبور بکنیم، بلکه برای اینی که بتوانیم با منابع ذخیره شده بتوانیم اقدامات مؤثرتری رو در کشور انجام بدیم.
وقتی از ناترازی صحبت می‌کنیم،
عملکرد وزارت نفت و بهینه‌سازی مصرف سوخت همچنان در جلسات نظارتی مجلسی‌ها پیگیری خواهد شد. همچنین در نشست نظارتی کمیسیون آموزش مجلس با معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، روند توسعه شرکت‌های دانش بنیان و نقش آنها در رشد اقتصادی کشور بررسی شد. ناهید اشبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اعتبار مرحله 11 کالابرگ برای حدود 35 میلیون نفر دیگر از هموطنان شارژ شد. به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هموطنان با کد ملی پایانی 3, 4, 5 و 6 از روز چهارشنبه می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های کالابرگی اقلام ضروری خود را خریداری کنند. اعتبار کد ملی های منتهی به اعداد 7, 8 و 9 نیز از 25 خرداد فعال و مردم تا پایان تیر مهلت خرید دارند. سران قوا و مسئولان لشکری و کشوری در پیام‌های جداگانه به مناسبت 100مین شب حضور دشمن شکن مردم در خیابان‌ها و میادین سراسر کشور از ملت حماسه‌ساز ایران قدردانی کردند. رئیس مجلس در پیامی از حضور مردم در خیابان‌ها و میادین سراسر کشور قدردانی کرد. آقای قالیباف در این پیام که به مناسبت 100مین شب حضور مردم در خیابان‌ها و میادین منتشر کرد نوشت: 100 روز از جهاد ملتی که برای حفظ ایران جان قیام کرد می‌گذرد. درود خدا بر شما که پشت ایران را گرم کردید، دشمن را ناامید ساختید و کشور را از دهان گرگ‌های درنده‌ای که برای تسلیم کردن ایران اسلامی دندان تیز کرده بودند بیرون کشیدید. پاینده ایران و زنده باد مقاومت ملت بزرگ ایران. رئیس قوه قضاییه هم در پیامی ضمن قدردانی از حضور مردم در خیابان‌ها و میادین در حمایت از میهن و نظام اسلامی تصریح کرد: تجلی وحدت ملت ما در تجمعات خیابانی سپری نفوذناپذیر در نبرد مقدس و سرنوشت ساز فعلی با جبهه اشقیا و مستکبران است. تجمعاتی که در آنها تک تک کالبدها در پیوندی ناگسستنی به یک پیکر واحد تبدیل می شوند و روح مقاومت ملی را متعالی می سازند. فرماندهی کل سپاه پاسداران با قدردانی از 100 روز حضور بی‌نظیر ملت مؤمن و شجاع در خیابان‌ها، این حضور مستحکم را به سطحی الهی و مایه شگفتی جهان توصیف و تأکید کرد. 100 روز حضور مردم در خیابان‌ها زورگویان مستکبر را در مقابل اراده ملتی بصیر و مقاوم تسلیم کرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم این حضور کم نظیر را پشتوانه ای ارزشمند برای مجاهدت‌های فرزندان ملت در نیروهای مسلح عنوان و تصریح کرد. دست رزمندگان اسلام را برای دفاع از ملت و میهن اسلامی پرتوان‌تر خواهیم کرد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی نیز با بیان اینکه در صفوف مستحکم دفاعی آماده جان فدایی برای ایران هستیم افزود، فرزندان ملت در ارتش در صفوف مستحکم دفاعی آماده‌اند برای اعتزاز و استقلال ایران سربلند اسلامی تا آخرین قطره خون بجنگند و جان خیش را نثار کنند. حساب مجازی مرکز پیام جنگ در گزارشی کوتاه جزئیاتی از عملیات نصر که از نواتیم تا تلنوف را زیر آتش موشکی برد منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در جریان عملیات موشکی آخر ایران علیه رژیم صهیونیستی، اهدافی از جمله پایگاه نواتیم، پایگاه تبریا به عنوان یکی از مراکز پشتیبانی زرهی در شمال، فرودگاه نظامی رامات داوید و مرکز پهپادی تلنوف مورد حمله قرار گرفتند. هدف از اجرای عملیات نصر، تثبیت معادله امنیتی زاهیه تهران، تقویت وحدت میدانها و حمایت از رزمندگان حزب الله عنوان شده است. در پاسخ به حمله صورت گرفته علیه مجتمع پتروشیمی کارون، مجتمع صنعتی بازان رژیم هدف حملات موشکی قرار گرفت و در طول اجرای عملیات بخش قابل توجهی از ساکنان سرزمین‌های اشغالی به دلیل فعال شدن هشدارهای امنیتی به پناهگاه‌ها منتقل شدند و شماری از اهداف از پیش تعیین شده نیز مورد اصابت قرار گرفت. وزیر امور خارجه درباره هر گونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، اما سخن گفتن به زبان‌های دیگر را نیز می‌دانیم. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل آمریکا فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند. وزیر امور خارجه تأکید کرد نیروهای مسلح قدرتمند ما به طور مستمر در حالت آماده باش قرار دارند تا با هر گونه نقض حریم هوایی، زمینی یا دریایی ایران مقابله کنند. آقای عراقچی با بیان این که نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند همواره در معرض خطر هستند، چه به سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش افسود، برای کاهش این خطرات بهترین راه آن است که نیروهای خارجی هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند، منطقه‌ای که هرگز پذیرای حضور دشمنان نخواهد بود. وزیر امور خارجه تصریح کرد ایران زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد. با این حال همان گونه که رزمندگان شجاع ما به جهانیان نشان داده‌اند، ما به زبان‌های دیگر نیز سخن گفتن را به خوبی می‌دانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اتهام زنی تکراری نخست وزیر آلمانی به ایران گفت این سخنان فرافکنی برای سرپوش گذاشتن بر مخالفت مردم این کشور با فساد دولتی و مطالبه آنان برای کنارگیری نخست وزیر از قدرت است. آقای بقایی در فضای مجازی نوشت مردم آلمانی آنقدر زیرک و فهیم هستند که حقیقت را تشخیص دهند. نخست وزیر آلبانی که این روزها به فساد مالی و فروش خاک کشورش به کشنر داماد ترامپ متهم است، ادعا کرده دولت ایران مردم آلبانی را به اعتراضات تحریک می کند. رکورد تاریخی در صنعت فولاد کشور، کوره شماره 8 فولاد مبارکه اصفهان پس از 45 روز بازسازی شد. کوره شماره 8 مجتمع فولاد که در جریان حملات جنگ تحمیلی آسیب جدی دیده بود، با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت و در یک عملیات جهادی طی 45 روز بازسازی و به چرخه تولید بازگشت. نصابی که وزیر صمت آن را دستاوردی ماندگار در صنعت کشور دانست.
ترمیم زخم با اراده های پولادین، بازسازی کوره شماره 8 ناحیه فولادسازی فولاد مبارکی که در حملات رژیم قاسب آسیب دید.
خارج از انتظار همه، کوره 8 ذوب فولاد مبارکه امروز به مدار تولید به اول کرم مرتضی علی، دوم به همت مدیریت و مهندسان و کارکنان و کارگران و تکنسیان‌های با غیرت فولاد مبارکه این کوره به مدار تولید برگشت.
دیروز تحریم، امروز حمله، اما متخصصان ایرانی نشان دادند که تولید متوقف نمی شود.
تولید ستون فقرات اقتصاد کشوره. ما نیاز داریم به این که توجه بیشتری کشور به تولید بکنه. شرکت هایی مثل فولاد مبارکه، هزاران شرکت از کنارش دارن مواد اولیه می گیرن و اشتغال ایجاد می کنن. این شرکت ها ارزششون در سطح ملی فوق‌العاده است و در سطح بین‌المللی هم تأثیر گذارند.
چرخ‌های صنعت همچنان می‌چرخد و این واحد بار دیگر در مسیر تأمین نیاز صنایع پایین دستی قرار گرفت.
این اتفاق مهم از زمان‌بندی‌های فشرده‌ای که قبلا اعلام کرده بودیم به مراتب سریع‌تر اتفاق افتاد که این اتفاق مبارکی بود، برای کشور یک مژدگانی خوبی بود که بتونیم انشالله این ظرفیت رو برای بازسازی کشور داشته باشیم.
بازسازی این کوره بیش از آن که یک افتتاحیه باشد، نشانه ای از احیای اقتصادی و تاب‌آوری صنعتی کشور است.
مطمئناً مشتریان عزیز ما، مشتریان استراتژیک ما مطمئن باشن که ما تمام در واقع درخواست های تأمین ورق فولادی رو انشالله پاسخ خواهیم داد، نگرانی های بازار رو پاسخ خواهیم داد و انشالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید طبق روال قبل برمیگردیم و شاهد رکورد آفرینی و خلق ارزش همچنان خواهیم بود.
همزمان از تمثال شهید کارگری نیز رونمایی شد، یادمانی برای مقاومت در دل صنعت. داوود جوادی، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان.
روایت 100 شب ایستادگی و حضور پرشکوه مردم ایران در خیابان‌ها و میادین شهر، حضوری برای دفاع جانانه از کشور.
حماسه خیابان مردم سرقمی شد. صد دیگر فقط یک عدد و رقم ساده نیست. روایتی است از ایستادگی یک خانواده 90 میلیونی پای کار ایرانش.
من فقط میتونم بگم ما رأی تو الا جمیلا بوده، یعنی عملا چیزی غیر از زیبایی ندیدیم از این اقتدار.
ماشاءالله میخونم به مردم دائم.
صد شبی که ما اهالی رسانه پا به پای شما حماسه اقتدار و اتحادتان را روایت کردیم.
ملیحه پژمان در جمع مردم تهران صد.
مهدی اناری در اینجا میدان خراسان.
سمیه مردانی میدان شهید تهرانی مقدم.
علی اکبر عباسی از فلکه دوم تهران بار.
من محمد حسین متین از میدان شهدا.
نازنین روزبهانی از
من طاهره علی شوندی به همراه همسرم.
صد شب روایتگر حضور مردم در میادین بود.
و حالا از شما خواستیم شب صدم را برای آیندگان روایت کنید.
تا حالا خبرنگاری کردید؟
نه.
خبرنگار صدومین شب میدانداری مردم شما باشید.
به تمام مردم دنیا نشون دادن که ایران کشوره، کشوری نیستش که شما دست کم بگیریدش.
اینجا ایرانه، اینجا بیشه شیرانه.
صد شب اینجا اتحاد مردم رو دید.
به خاطر خونخواهی رهبرمون به آمریکا و اسرائیل لعنت میفرستن.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
پریان زندگی توی خیابونا بوده.
توی صد شب اینجا عروسی گرفتن.
مردم سفره افطار برقرار کردن.
عید قدیر، عید قربان و سال تحویل ما توی میدان بودیم.
دیگه تو بخوای کشتی ببری بیاری باید دیگه از کی اجازه بگیری؟
صدومین روز میدانداری مردم.
صد روز ایستادگی.
صد روز فریاد مقاومت. صد روز وحدت مثال زدنی.
صد روز همدلی.
صد نه به تاریخ بگویی 47 سال صد روز مقاومت ایرانیان را ثبت و ضبط کنم. روزبهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ذخایر نفت امریکا به پایین‌ترین سطح از سال 1983 نزدیک شد. بر اساس گزارش‌ها مجموع ذخایر نفت خام امریکا در یک هفته بیش از 12 میلیون بشکه کاهش یافته است. بخش قابل توجهی از این کاهش به آزادسازی نفت از ذخیره استراتژیک نفت امریکا مربوط می‌شود. طبق این آمار ذخیره استراتژیک نفت امریکا در این هفته 7.9 میلیون بشکه کاهش یافته و حجم آن تا تاریخ 5 ژوئن 15 خرداد به 349.2 میلیون بشکه رسیده است. داده‌های اداره اطلاعات انرژی امریکا نشان می‌دهد در صورت ادامه این روند سطح ذخایر استراتژیک نفت این کشور ممکن است در هفته‌های آینده به پایین‌ترین میزان خود از سال 1983 برسد. وزیران کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی خود بر لزوم تأمین حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران تأکید کردند. در این نشست که در بیشکک قرقیزستان برگزار شد، رؤسای هیئت‌ها در بیانیه پایانی نگرانی جدی خود را در مورد تحولات منطقه غرب آسیا و از حملات دشمن آمریکایی صهیونی به خاک جمهوری اسلامی ایران از جمله به زیرساخت‌های تحت نظارت وزارت کشور اعلام کردند. همچنین وزرا و رؤسای هیئت‌های عضو شانگهای با تأکید بر لزوم حفظ حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران و تسلیت به خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم، همبستگی و حمایت خود را از دولت و مردم ایران ابراز داشتند. ترامپ ادعا کرد یک بالگرد آپاچی این کشور با آتش پدافند ایران سرنگون شد. رئیس جمهور آمریکا با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی مدعی شد. دیشب ایرانی‌ها یکی از بالگردهای آپاچی بسیار پیشرفته ما را هنگام گشت زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند. پیش از این فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در بیانیه سقوط این بالگرد نظامی را هنگام گشت زنی بر فراز تنگه هرمز اعلام و تأکید کرده بود علت سقوط این بالگرد نامشخص است. بنابر اعلام سنتکام دو خلبان این بالگرد نجات یافتند. امریکا گزینه‌ای غیر از خروج از منطقه غرب آسیا ندارد. پایگاه اینترنتی میدلیست آی نوشت واقعیت جنگ پهپادی و محدودیت‌های نظامی به این معناست که امریکا ممکن است در هر صورت مجبور به کوچ کردن از منطقه غرب آسیا باشد. به نوشته این وبگاه خبری حملات ایران به پایگاه امریکا در منطقه نشان می‌دهد که این پایگاه‌ها به شدت آسیب پذیر هستند. خبرهای ورزشی را بشنوید. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و گرانادا در تیخوانای مکزیک لغو شد. در خبرها آمده که گرانادا به دلیل آماده نبودن نفراتش نتوانسته راهی مکزیک شود و قرار است تیم ایران به جای این بازی یک دیدار دوستانه با یکی از تیم‌های باشگاهی مکزیک پشت درهای بسته برگزار کند. در این حال علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره برنامه سفر تیم ایران به امریکا گفت کاروان ایران طبق برنامه فیفا یک روز قبل بازی مقابل نیوزیلند با پرواز اختصاصی به امریکا می رود و در دو بازی بعد ملی‌پوشان دو روز قبل مسابقه در محل برگزاری دیدارهایشان خواهند رفت. تیم بسکتبال با ویلچر ایران دومین پیروزی خود را در انتخابی قهرمانی جهان کسب کرد. در ادامه این رقابت‌ها در سوفانبوری تایلند تیم بسکتبال با ویلچر ایران به مساف تیم برزیل رفت و با نتیجه 75-63 این تیم را شکست داد. تیم ایران در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها برابر سنگال با نتیجه 77-24 به برتری رسیده بود. نماینده اسکواش ایران در بازی‌های آسیایی معرفی شد. سپهر اعتمادپور با برتری در مسابقات انتخابی تیم ملی اسکواش به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات انفرادی بازی‌های آسیایی ناگویا معرفی شد. نساجی مازندران یک گام دیگر به صعود به لیگ برتر فوتبال ایران نزدیک شد. در آغاز هفته 28 لیگ دسته اول فوتبال ایران نساجی با 2 گل شناوسازی قشم را شکست داد و با 59 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. سایپا با تساوی بدون گل برابر هوادار متوقف شد و صنعت نفت آبادان با 2 گل نتیجه را به پارس جنوبی جم واگذار کرد تا با 2 باخت متوالی امیدهایش برای لیگ برتری شدن کمرنگ شود. در سایر بازی ها نیز فرد البرز 6-0 نود ارومیه را شکست داد. سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در 13 استان از جمله آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، زنجان، البرز و تهران بارش‌های رگباری و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز بیشترین بارندگی‌ها در ارتفاعات شرقی البرز رخ خواهد داد و مناطقی مانند فیروزکوه، زیراب، دیباج، مجن و شاهرود شاهد بارش‌های قابل توجه خواهند بود. امروز چهارشنبه 20 خرداد، 24 ذی‌الحجه و